نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه پنج شنبه فردا پنجم بهمن ماه در شهر مقدس قم برگزار میشه. مکان برگزاری این همایش هم سالن همایش مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام و زمانش هم از ساعت 9 صبح تا 12 انشالله خواهد بود. در این همایش و جشنواره که با هدف معرفی برترین آثار مکتوب حوزه‌های علمیه سراسر کشور و قدردانی از صاحبان اونها برگزار میشه انشالله، اندیشه‌وران، استادان عالی‌قدر و فرهیختگان حوزه حضور دارند و حضرت آیت الله سبحانی از مراجع معظم تقلید، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اعرافی مدیر محترم حوزه‌های علمیه و رئیس شورای سیاستگذاری کتاب سال حوزه انشالله سخنرانی میکنند. به امید خدا بخش هایی از 19 همایش کتاب سال حوزه و نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه رو که عرض کردم به طور زنده از رادیو سراسری معارف تقدیم شما عزیزان خواهد شد. از توجهتون سپاسگزارم. ساعت 11 زمان تقدیم برنامه در محضر ولایت، دعوت میکنم 15 دقیقه شنونده باشین صحبت های آیت الله دوری نجف آبادی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو میشنویم درباره حکمت و مفاهیم و مصادیق اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا امیرالمؤمنین علیه السلام و قبهی بالیقین و نوره بالحکمه و زلله بذکر الموت. بیانات نورانی امام الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به فرزند برومندشون حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه که تحت عنوان نامه 31 نهج البلاغه است ترجمه میکردیم و توضیحاتی رو عرض میکردیم. بحث قبلی تأکید حضرت بر یقین بود و قبلی بر یقین، ایمانت رو با یقین تقویت کن. بسیار خوب، راجع به یقین صحبت کردیم، مراتب یقین رو، و عالی ترین مرتبه اینه که آدم به اون مقام یقین واقعی و شهود واقعی برسه و تنها فی الله و غیره. جالو مستاق اون عالی ترین مرحله یقین و مرحله اخلاص و مخلصین هم خود امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام. ان شاء الله ما باید سعی کنیم که به اون قله‌های بلند دسترسی پیدا کنیم. اگه ما قابلیت نداشتیم، ظرفیت نداشتیم، استعداد نداشتیم، از ما نمی‌خواستن. معلوم شد خداوند این چنین قابلیت و ظرفیتی رو در ما قرار داده. حالا ما باید خودمون رو بسیج کنیم برای اون فتح اون قله‌های بلند. انا فتحنا لکه فتحن مبینا، اون فتح مبین برسیم، به نصر من الله و فتحون قریب برسیم. حالا فتح مبین بالاتره. در هر صورت این وظیفه است، با مجاهدت با نفس، با جهاد اکبر، با جهاد اسرف، با جهاد اوسط، با تلاش همه جانبه باید تلاش بکنیم تا اون قله‌ها رو فتح کنیم، یکی پس از دیگری، مثل کوهنوردانی که ما همون کوهنوردیم در این عالم و داریم به سمت کوه حقیقت و نور و عظمت و عنایت خداوند حرکت میکنیم. باید تلاش میکنیم انشاءالله اون قله ها رو فتح کنیم. بله که فردا دیره، ما از همه امروز باید حرکت کنیم به سمت اون قله های بلند. خب این یک بحث، بحث یقین. بحث بعدی حضرت فرمود که و نوره و بالحکمه، قلبت رو با حکمت نورانی کن. الله اکبر در جملش کتاب بزرگیه. وقتی میگه عرض کنم قلبت رو با یقین نورانی کن، یا میفرماید تقویت کن، یا میفرماید با حکمت نورانی کن، هر کدومش کتاب بزرگیه. کتاب تربیت نفوس، تهذیب نفوس، مجاهدت با نفس. نوره و بالحکمه، یعنی قلبت با حکمت نورانی کن. حکمت اصل کلمه حکمه، حکمت هم به معنی داوری میاد، هم بیشتر به دهانه اصل گفته میشه حکمه، به اعتباری که این دهانه اصل موجب کنترل بر اصل میشه. وقتی اصل رو مهار میکنن، افسر میکنن و افسرش دست اون راکب، اون سوار اصل سواره، بعد اون با همون عرض کنم که افسر و با اون دهانه اصل در حقیقت و احیانا با رکاب، پنجه های رکاب فرماندهی میکند اصل رو، مثل ماشینی که باید آدم با هم کلاجش عمل بکنه، هم ترمزش عمل بکنه، هم فرمانش عمل بکنه. کسی هم که اصل سواره و اصل سوار ماهری هم هست، در مراحل مختلف اصل سواری تا مرحله تاخت و غیره و مسابقات کورس و غیره باید آمادگی ها و آموزش لازم رو دیده باشد و عمده یا با رکاب ها داره رکاب میزنه و همچنین هم با افسر و از کنم هدایت افسر اصل، برای قدر که اون دهانه رو داره و شل کردن، سف کردن، فرمون دادن هرچه. من که البته بلد نیستم این کارو نکردم، ولی کسانی که کارشون اینه میدونن با این کیفیت دارن فرمان میدن، با دو پا و دو دست در حقیقت، یا یک دست داره کارش انجام میده که بتونه وظیفش انجام بده. حالا این مثاله اصلا حکمه، برای اینکه این در حقیقت محکمکاری هم هست، معنی محکمکاری، معنی استواری و امثال زاله.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، امیرالمؤمنین علیه السلام که امام و سرآمد حکیمان همه دورانها هستند، در بیان نورانی و گوهرباری فرمودند: حکیمان و دانشمندان پیشین چون دست به کار نوشتن نامه به یکدیگر می شدند، سه جمله می نوشتند که نیاز به چهارمی نداشت. اول، هر آن کس که همتش را به کار آخرت گمارد، خداوند کار دنیای او را کفایت می کند. دوم، هر آن کس که باطن خود را اصلاح کند، خداوند ظاهرش را اصلاح می نماید. و سوم، هر آن کس که امور میان خود و خدا را اصلاح نمود، خداوند کارهای میان او و مردم را اصلاح می فرماید. درود و سلام خدا بر مولای متقیان علی علیه السلام که چون زبان به سخن باز می کردند، حق مطلب را ادا و کام تشنگان حکمت را سیراب می کردند. بخش بعدی سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه با هم می شنویم.
امیرالمومنین می فرماید که قلبت رو با حکمت نورانی کن. اینجا باید عرض کنیم که حکمت و حکیم در درجه اول ذات اقدس احدیت خداوند حکیمه علی الاطلاق. عالم وجود رو خداوند بر مبنای حکمت آفریده، عالم طبیعت رو، عالم ملک رو، عالم ملکوت رو، عوالم غیب رو، عوالم لاهوت و جبروت و همه عوالم وجود رو خداوند بر اساس اسم حکیم آفریده و بعد پیامبران عظیم و شأن الهی هم بر مبنای حکمت مبعوث شدن، کتابای آسمانی هم بر مبنای حکمت اومدن. پس حکمت در تکوین، در تشریع، در بعثت پیغمبران، در خلقت عالم، همه جا حکمت داره فرمان میده. خدای حکیم کارها رو بر مبنای حکمت انجام داده. خلقت موجودات ذره‌بینی هم بر مبنای حکمت، نانو تکنولوژی هم بر مبنای حکمت، حرکت خفاش ها و شپره ها بر مبنای حکمت، حرکت زنبورای عسل و ابر و باد و غیره هم بر مبنای حکمت، همه نظام عالم بر مبنای حکمت. و بعد خدای حکیم که پیغمبر حکیم و فرستاده، قرآن حکیم و فرستاده، یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، تو از پیامبرانی. اینقدر این قرآن حکیم بهترین دلیل بر پیامبری پیامبر عظیم و شأن اسلام. همه این کتاب، کتاب حکمتیه، حکمت در تکوین و حکمت در تشریع. نظام عالم حکیمه و قرآن هم که در مقام تشریع و قانونگذاری و خبرهای غیبی و اخبار گذشته و حال و آینده و معرفت الله و معرفت انبیا و معرفت نفس و معرفت دنیا و معرفت آخرت و همه اینها بر مبنای حکمت. یاسین و قرآن حکیم، انک لمن المرسلین. بنابراین این کتاب حکمت آمده برای هدایت بشریت، هدایت درست در راه استوار. در اون آیه شریفه سوره مبارکه بقره خداوند تبارک و تعالی فرموده یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. خداوند هر کس که شایسته باشه حکمت بهش می آموزه و به هر کس خداوند حکمت بده خیر کثیری به او عنایت فرموده. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، و خداوند کسانی که شایسته باشند به غیر حساب روزی خواهد داد. این خیلی آیه شگفت انگیزیه که یؤت الحکمت من یشاء، یعنی هر کس شایسته باشه خداوند به او حکمت میده. معلوم شد حکمت یه حکمتی است که مثلا در ذات عالم و در خلقت انسان ها و غیره است، غالبا با اراده و اختیار ما نیست، و یک حکمت اکتسابیه، یک حکمتی است که در اثر عمل صالح و ایمان و معرفت و تفکر و تعقل بر آدم حاصل میشه، نتیجه رنج و مجاهدته. این بسیار مهمه، این حکمتی که خداوند به افراد میده. منتها افراد باید قابلیت داشته باشن، لیاقت داشته باشن تا این حکمت بر قلب اونها نازل بشه، همینطور که وجود مبارک پیامبر عظیم و شأن اسلام حکمت بر قلبش نازل شد. باید آدم ها شایستگی داشته باشن تا مقام حکمت، مقام امامت، مقام نبوت، مقام ولایت، مقام شهادت، مقام عزت عندالله، مقام مخلصین دسترسی پیدا کنن و نائل بشن، بتونن به قله های بلند تعالی الهی نائل بشن. خب خیلی با عظمته. حالا آیات فراوان قرآن، بیش از 220 مورد در قرآن کریم واژه حکمت به کار رفته، یعنی حکیم و حکمه و حکمت و امثال و ذالک، کلمات مشابه که از ه و کاف و میم ترکیب یافته بیش از 225 مورد، کمتر بیشتر در قرآن کریم این کلمه شریفه و این واژه با عظمت به کار رفته. و در رأس هم خود خداوند تبارک و تعالی ده ها آیه قرآن میگه خدا عزیز حکیمه یا خدا حمید حکیمه. مثلا میگم دو تا اسم از اسامی خدایی که غالبا یکی اسم عزته، یکی هم اسم حکمت، اینا رو به کار میبره.
یا ذا المعالی یا علی بیک کل هم ینجانی یا من علیک معولی یا مظهر الاعلى علی يا من عليك معوني يا مظهر الأعلى علي.
سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه امروز در محضر ولایت می رسیم. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدایار و نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. ولایت را علی مسند نشیند، که احمد را علی اکمال دیند. امیرالمومنین، 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 امیرالمومنین،
رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. در برنامه امروز با تقدیم برگی از دفتر زندگی سردار سرافراز و رشید اسلام، شهید عباس کریمی، در خدمت شما گرامیان هستیم. عزیزان، شهید عباس کریمی در برابر مشکلات خونسردی خود را حفظ می‌کرد و در انجام دادن هر کاری توکلش به خدا بود و با آرامش خاطر و امیدواری کامل به نتیجه اقداماتش وارد عمل می‌شد. صبر و استقامت با او عجین بود و وجودش در بین سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مایه دلگرمی و حرکت بود. همرزم شهید.
عملیات فتح المبین یکی از عملیات‌های موفق ماست و از همون تجربه شمال غرب، یعنی از تجربه کردستان مریوان، ما برای عملیات فتح المبین آوردیم. یعنی اون تجربه چی بود؟ ما در کردستان هر جا می‌خواستیم عملیات کنیم رو دشمن، دشمن رو دور می‌زدیم، یعنی احاطه انجام می‌دادیم، به جای دشمن می‌زدیم که دشمن فکرش رو نمی‌کرد و دشمن رو در محاصره می کردیم و فروپاشی یک مرکزی از دشمن، دموکرات، کماله، رزگاری رو به راحتی با دور زدن و محاصره کردن همه مراکزش رو می گرفتیم. ما برای عملیات فتح‌المبین همین تجربه رو بردیم تو منطقه فتح‌المبین. به جایی که از لجمن دشمن حمله کنیم و نقطه لجمن رو بگیریم، اومدیم ابتدا کاری که کردیم قبل از اینکه با دشمن در لجمن درگیر بشیم، توپخانه دشمن رو گرفتیم. توپخانه معمولا جایی قرار گرفته که دو سوم عقبه خطه، یا مثلا یک سوم عقبه خطه قرار گرفته. معمولا اینطوری هستش. اگر یه توپخانه 18 کیلومتر برد داره، حداقل 9 کیلومتر، 8 کیلومتر، 10 کیلومتر پشت خط قرار گرفته. ما می‌رفتیم توپخانه دشمن رو گرفتیم با اطلاعاتی که. خب عملیات فتح‌المبین عملیات بسیار خوب، موفق و این کار اطلاعاتی رو میرسون.
شهید عباس کریمی با بسیجی ها مأنوس و صمیمی بود و به اونها عشق میورزید. در کنار بسیجی ها روی خاک می نشست و با اونها غذا می خورد، به درد دلشون گوش می داد و راهنماییشون می کرد و تا اونجایی که از دستش برمی اومد مشکل اونها رو حل و فصل می کرد و ارتباط او با خانواده شهدا و سرکشی به اونها زبان زده همگان بود.
همرزم شهید.
من شهید شد، حالا قرار بر این بود که یه شخصی رو به عنوان فرمانده لشکر منتخب بکنم. که یادمه آقای شمخانی آمد توی پادگان دو کوهه توی حسینیه بچهای لشکر ده سید شهدا، چون اون موقع هنوز حسینیه دو کوهه کامل نشده بود، همین حسینیه شهید همت هنوز کامل نشده بود. رضا عباس کریمی و آقای شمخانی آمد توی حسینیه سید شهدا معرفی کرد به عنوان فرمانده لشکر. باز همون چهره مظلومیتی که گفتم بار اول دیدم اینجا دوباره برام نمایان شد. اصلا برای ما غیر قابل تصور بود که یه فرد ریزه لاغر قدکوتایی مثلا به عنوان فرمانده لشکر بخواد مثلا منصوب بشه. حالا نسبت به همت یه خود ایشون لاغرتر بود.
کجا اید شهیدان
دوستان، برگی دیگه از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام شهید عباس کریمی رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه ای از دفتر زندگی این شهید عزیز، خدا یار و نگهدارتون.
همراهان ارجمند، از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم. برنامه شاهد تکرارش عزیزان در سحرگاه پیش رو ساعت 4:10 بامداد تقدیمتون میشه. زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم به مدت 27 دقیقه که پاسخگویی به سوالات شرعی شما دوستان اینجا رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید ممنونیم. ان شاءالله بتونیم فرصت پربار و مغتنمی براتون فراهم کنیم. مهمان گرانقدر ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور هستند. احکام جوانان رو با حضور ایشون بررسی میکنیم. رسیدیم به موضوع فرزنددار شدن زوجهای جوان که بحث تعلیم و تربیت فرزندان در یکی دو برنامه اخیر مورد دقت قرار گرفته و احکام و دستورات و آداب این مسئله بسیار مهم. جناب آقای وحیدپور خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. در فرصت‌های قبل اشاره کردید که متولی اصلی بحث تربیت و در کنار اون تعلیم فرزندان به عهده والدین هست و آغوش پرمهر والدین برای فرزندان خردسال و نوجوان ما بهترین جا برای تعلیمشون و همینطور تربیتشون هست. البته این که میگیم تعلیم و آموزش، خب مراحل آموزش پس از ورود به مدارس بر عهده معلمان و مربیان هست، اما حرف اصلی و اساسی این هست که در این مراحل هم والدین باید نقش اصلی رو داشته باشن و بحث تربیت رو وقتی مطرح میکنیم در این سنین، نهادهای دیگر در کنار والدینن، یعنی متولی اصلی خود والدین هستن، پیگیر مسائل باید باشن، ارتباط خیلی تنگاتنگی با مرکز آموزشی داشته باشن و بتونن نظارت بکنن و بدونن که فرزندانشون چگونه دارن تربیت میشن. حضرت علی با استفاده از روایات مطالب خوبی رو در فرصت قبل در خصوص آداب مربوط به تربیت فرزندان به صورت فهرست ارائه کردید که توضیحات تکمیلی اون رو تقاضا می‌کنم در این برنامه برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و از فرصت بناست که بیشترین استفاده رو انشالله داشته باشیم. به همین جهت من شروع میکنم خیلی سریع بعضی از اون روایاتی که در بحث ما مطرحه اون روایات رو میخونم، در زمینه این که ما باید چند تا مقطع برای فرزندانمون داشته باشیم. چند تا مقطع 7 ساله روایات زیادی داریم، در برنامه های گذشته هم بعضی از این روایات رو عرض کردم. باز این روایت رو من متذکر بشم که در روایت اینجور آمده است که ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال الغلام یلعب 7 سنین و یتعلم الکتاب 7 سنین و یتعلم الحلال والحرام 7 سنین. این البته روش باید بحث بشه، با این سرعت نمیشه آدم پیش بره. امام صادق فرمودن که فرزند باید تا 7 سال بازی کنه، یعنی آزارش ندید، ذهنش رو خسته نکنید. 7 سال اول مربوط به بازی است، لذت ببره. 7 سال دوم سواد آموزی است، باید در 7 سال دوم خط و سواد بیاموزد. و 7 سال سوم، البته اینم بگم، میشه 14 سال. این روایت بیشتر ناظر به فرزندان پسره و الا فرزند دختر 9 سالش که تمام شد تکلیف میشه و حلال و حرام خدا رو باید قبل از این به او آموخته باشیم. ولی پسران که معمولا پایان سن 15 سالگی به تکلیف میرسن، این روایت اینجور داره که وقتی 14 سالشون تمام شد حرام و حلال رو هم به اونها آموزش بدید. منهای کسانی که ممکن است سن 12 سالگی یا 13 سالگی به حد تکلیف هم برسن، یعنی به لحاظ شرعی بالغ شدن، نشانه هاش رو دارن. اینا بحثای ریز داره آقای موسوی نژاد. ما کلیات رو عرض میکنیم و امیدواریم که خود شنوندگانمون دنبال بکنن این مباحث رو. و ما یه فهرست سگانه ای هم داشتیم که عرض کردیم در تعلیم و تربیت کودک 3 موضوع مهم مطرحه. یکی معارف دینیه، مانند عقاید و اخلاق و قرائت قرآن و دانستن احکام و امثال اینها. یکی ادب و مهارت‌های اجتماعی و سوم ادب و مهارت‌های دفاعی است. اما تربیت که جناب عالی هم دنبال کردید، این خیلی مهمه. تربیت گاهی رفتاری است، یعنی بیشتر جنبه رفتاری داره. پدر و مادر اون چرا در تربیت صحیح از خودشون نشون میدن، بروز میدن، کودک اون تربیت رو در وجود خودش پیاده میکنه.
بله.
یعنی در 7 سال اول خیلی به گفتن نیست، تئوری نیست، نظری نیست، عملیه. من مثال بزنم برای شما. ما میخوام حیا رو، عفت رو، پاکدامنی رو یاد بچهای خودمون بدیم. خب این با گفتار نیست، در رفتار. ببینید روایت چقدر زیباست، عجیب این روایت. روایت اینجور داره که و روی انه یفرق بین السبیان فی المضاجع 6 سنین. یعنی اگر فرزندان شما 6 ساله شدن، بایستی که برای خواب میان اونها فاصله بیاندازید، بدون اینکه چیزی بگید، بدون اینکه اونها رو حساس کنید، به نحوی اونها رو تربیت بکنید که کنار هم نخوابن. یعنی فاصله باشه برای خوابشون، حالا چه 2 پسر باشن برادر، چه ممکن است 2 دختر باشن خواهر، چه ممکن است مختلف باشه جنسیتشون خواهر و برادر. این 6 سالگی. و اون وقت اگر اینها رسیدن به 10 سالگی، در روایت دیگری وارد شده که پسران و دخترانی که 10 ساله میشوند، اینها باید کاملا اذا بلغوا 10 سنین یفرق بین الغلمان و النصاف المضاجع الا بلغوا 10 سنین. وقتی به 10 سالگی رسیدن دیگه کاملا باید اتاق خواب اینها جدا بشه. البته اینم بگم، ممکنه الان در زندگی های محدود فعلی و مثل آپارتمان ها و خانه های کوچیک و اینها ایرادها و اشکالاتی رو به ما بگیرن، ولی به حد امکان تا جایی که ما میتونیم برای اینکه واقعا فرزندانی پاک، سالم، صالح، متدین تربیت بکنیم، باید از اول به فکر باشیم و باید یک برنامه منظمی پدر و مادر داشته باشن. ببینید آقای موسوی نژاد، من نمیخوام بگم دختر بچه 5 ساله رو حتما الان چادر سرش کنیم بیاریمش بیرون، چون به من میگن که خب آقا 5 ساله که تکلیف نیست، ولی ما حداقل اگر یک روسری سر این دختر داشته باشن.